درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. با ششمین گزارش اپوزیتی در خدمتتون هستم. امروز 31 مرداد برابر با 21 آگوست 2024 هست که این برنامه رو تقدیمتون میکنم. موضوعات مهم این برنامه، خب اول با گزارشی از دولت و مجلس، اخبار حکومتی، گزارشی از دولت و مجلس، این که اینکه بالاخره این کابینه پزشکیان هم امروز تایید شد، و بعد میریم به سراغ اعتراضات مختلف. البته نگاهی داریم به اربعین و این ماجرای مسخره‌بازی راهپیمایی اربعین که میدونید همیشه هر سال این موقع اربعین این داستان رو خیلی قبلا با سر صدا بود. الان حالا بررسی میکنیم که الان بعد از 7-8 سال، فکر کنم 10 سالی هستش که دارن این ماجرا رو برگزار میکنن، به کجا رسیده داستان اربعین، راهپیمایی اربعین. بعد میریم یه نگاهی میندازیم به بسته شدن مؤسسه گوته در تهران، مؤسسه آموزش زبان آلمانی در تهران رو هستن، و بعد هم اعتراضات پرستاران البته که شاید مهمترین اتفاقی که الان داره تو ایران میفته، و نگاهی هم داریم بعد از این چند روز اعتصابات و اعتراضات پرستاران. فکر میکنم از تقریبا 5-6 روز پیش شروع شده و همینجوری ادامه داره، هر روز داره گستره تر میشه، امروز هم ادامه داشت. البته من گزارش امروز رو تو برنامه امروز ندارم، تا دیروز رو گذاشتم براتون، و بعدم یه سری از اعتراضات پراکنده دیگه که در شهرهای مختلف داره، بیشتر توسط کارکنان و حقوق بگیران، یعنی کسانی که معترضن به وضعیت معیشتیشون، برگزار میشه، و یه نگاه کلی با اینا خواهیم داشت. سعی میکنم این برنامه رو کوتاه انجام بدم. خب به هر حال طبق معمول اول برنامه رو با این معرفی تلویزیون گردآفرید شروع میکنم. تلویزیونی هستش که برنامه های اپوزیت، کانال برنامه که در کانال اپوزیت منتشر میشه رو تقریبا میتونم بگم 90-99% پخش میکنن، نشون میدن، لطف میکنن البته. و بعد عرضم به خدمت شما که این روی ماهواره یوتلسات هست. البته برنامه از کانال های یوتیوب دیگر هم با اجازه از صاحبان اون کانال ها هم پخش میکنن. متفاوت هست برنامه این تلویزیون با اون چیزی که در رسانه های فارسی زبان معمول هست، یه چیز خارج از نرم هست به نظر من، و شاید هم موفقیتشون تا به اینجا به همین دلیل بوده. به هر حال خواستم که اطلاعات این تلویزیون داشته باشین. اگر در ایران هستین حتما به رسیورهاتون اضافه کنین، اگر هم در خارج از ایران هستین به دوستان آشنایان که در ایران دارین، فامیل ها، معرفی کنین حتما این تلویزیون رو، برنامه خوبی اونجا پخش میشه. این از این، و بعد میریم به سراغ، یعنی برنامه رو در حقیقت شروع میکنیم با داستان مجلس. خب در این نمایش رأی انتخاب، جمع کردن رأی انتخاب، مثلا میدونیشون کابینه، مثلا طبق قانون کابینه باید به مجلس معرفی بشه و بعد نماینده های مجلس، نماینده های از شورای نگهبان گذشته مجلس، بعد بیان رأی بدن به اون وزیران، تک تک آره سوال میکنن، بالاخره بعد یه کاری بکنن، بعد نشون میدن به مردم که اینا مثلا تو مجلس اینا دارن یه کاری انجام میدن، به غیر از اختلاس ها و زده بند هایی که پشت پرده دارن میکنن، یه کارهایی هم دارن انجام میدن. حالا این بسطت هم بعض وقتا سعی میشه یه جنجال های رسانه‌ای درست بشه. از جمله نماینده جوانی هست، الان نماینده تهران هم هست، آقای امیرحسین ثابتی، و ایشون اومد گیر داد به آقای عراقچی، عباس عراقچی، که این فکر کنم اسمش عباس، شاید هم اشتباه گفتم، آقای عراقچی که ایشون میدونید مثلا ما ظریف شماره دو دیگه، مثلا معاون ظریف بود اون موقع، و خیلی هم از این آدمایی هستش که مثلا یه جستای متفکرانه و عاقلانه‌ای به خودش میگیره. اینی که به هر حال این آقای امیرحسین ثابتی رفت گفتش که این مثلا، حالا میذارم یکی که از صحبتاشو میذارم که ببینید که چطور نقد کرد این آقای عراقچی رو.
ما چرا با آقای عراقچی مخالفیم؟ برای که معتقدیم ایشون زحمت کشیدن، بنده شخصا هم برایشون احترام قائلم، اما معتقدم ایشون دیپلمات واقع بینی نیستند. امضای کری تضمین است و چه کسی گفت؟ اینکه ترامپ نمیتونه از برجام خارج بشه چون ما یه طوری توافق کردیم که اونا نتونن از برجام خارج بشن، این جمله چه کسی بود؟ کسی که امروز میخواد از ما رأی اعتماد بگیره در این مجلس.
خب اینا بهش میگن اعتراضات حکومتی، در یه چارچوب خاصی انجام میشه و بعدن این آقای ثابتی دو مرتبه فرداش هم، حالا مثلا قالیباف هم میکروفونش رو قطع کرد یه جایی و اینا، فرداش هم دو مرتبه، فردا این روز هم دو مرتبه این بگومگوها ادامه پیدا کرد و با قالیباف مستقیم وارد یه گل، به نظر من جنجال رسانه‌ای میخواستن درست بکنن و مردم هم اعتنایی به این حرکت ها نکردن. این دیگه این کارها تکراری شده برای مردم ایران، این حرکت کارهای جمهوری اسلامی تکراری شده و دیگه مردم هم زیاد اهمیتی ندادن به اینا. و البته من دیدم که توی توییتر هشتگ این ثابتی ترند شد، ترند که البته مثلا در حد چند هزار نه بیشتر، برای اینکه دو مرتبه یه جوری افکار عمومی رو همراه کنن، نشون بدن که بله یه مخالفت، یعنی حکومت اونقدر که فکر میکنین یک دست نیست و یک مخالفت های وجود داره و مثلا ضد پزشکیان هم هست، یه سری تون رو هستن، از همین بازی هایی که همیشه داشتن، ولی خب نمیگیره، یعنی مردم اصلا اعتنایی نمیکنن. و از اون طرف هم یکی از نماینده های به اصطلاح مخالف هم اومد یه صحبتی کرد، جالب بود، یعنی ببینید این کفگیر جمهوری اسلامی واقعا به تعلیق خورده. اینم بشنویم با هم، این نماینده بوکان هست.
این آبروی ماست که در فضای مجازی به علت حمایت از شما همچون توپ فوتبال لگدمال می شود و شما و یارانتان ککتان هم نمی گزد. جناب آقای دکتر پزشکیان،
بله به هر حال این یعنی فعالیت در فضای مجازی دیگه واقعا جمهوری اسلامی چیز آبرویی براش نمونده، حتی نیروهای ارزشی اون بسیجیان دو عالم هم که یه جوری به هر حال بالا اونایشون که پول نمیگرفتن دیگه اصلا روشون نمیشه از جمهوری اسلامی حمایتی بکنن، یعنی دیگه چیزی براشون نمونده که بخوان ازش دفاع کنن. حالا میریم جلوتر نکات دیگه مطرح میشه و بعد خود پزشکیان هم اومد دیگه آب پاکی ریخت رو دست همه، یعنی دیگه قشنگ پرده ها افتاده، دیگه قشنگ پشت پرده دیگه نیستن، رسما دارن میگن. ببینید حالا پزشکیان چی میگه.
خانم صادق مالدادی را اصلا خود آقا گفتن که باشه، آخه چرا دارید من رو وادار میکنید یه چیزایی که نباید بگم بگم؟ همه این عزیزان با هماهنگی با به اصطلاح تفاهم اومدن اینجا، خیلی از آدمایی که یه ذره شک توش بود ما بدون این که بگیم نیاوردیم تو لیستا.
توجه کردی؟ اینجوریه خلاصه، همیشه همین بوده، این زمان روحانی هم همین بود، زمان خاتمی هم همین بود، همیشه همینجوری بوده، همیشه این آدم ها چک می شدن. یعنی جمهوری اسلامی یک جمهوری اسلامیه که اون رأسش ولایت فقیه و تا پایین همه گوش به فرمان اونن، دیگه بقیه این اختلافاتی که میبینین ظاهری و ساختگیه، سر لاف ملاس، بعضی وقتا سر اینکه چقدر پول گیره اون یکی اومده زد و خوردهایی میشه، بازم بیشتر پشت پرده، خیلی کمتر میاد به روی پرده. حالا الان دیگه پزشکان قشنگ رسما داره میاد میگه آقا این لیستا رو ما قبلا چک کردیم و دیگه با این مسخره بازی رو بذاریم کنار دیگه، یعنی در همین حدم هم دیگه بعضی وقتا چیز میشه، خسته کننده میشه، برای خودشون هم خسته کننده شده این نمایش و حاضر نیستن که بیشتر این نمایش رو ادامه بدن. به هر حال این کابینه پزشکیان به کابینه پزشکیان تایید شد و اینم خبرگزاری ایسنا زد که تمام وزرا تایید صلاحیت شدن و ظریف هم اومد گفتش که ما در کنارش هستیم و از این حرفا. همین ثابتی، همین امیرحسین ثابتی توی یکی از همین مصاحبه‌های تلویزیونی که برگزار میشه توی صدا و سیما برگشت گفتش که ظریف به خاطر اینکه فرزندانش تابعیت آمریکا رو دارن نمیشد توی دولت باشه، به همین دلیل رسما الان مثلا دیگه تو دولت نیست و اگر بود ما سوال میکردیم. به هر حال اینم یه جورایی لو داد داستان رو و این داستان ها، یعنی میخوام بگم که این اختلافات بعضیاش به یه جایی میرسه که دیگه نمیشه ازش چشم پوشی، نمیتونن همین جوری زیر سیبیلی رد کنن به خاطر اینکه مردم حواسشون جمع‌تره. و به هر حال ظریف رو به این دلیل در ظاهر در دولت نیست، ولی در باطن همین ظریف در این دولت رو میشه و اون تیمی که یه خورده در بین اینا باهوش‌ترن و وصلن به سیاستمداران آمریکایی، سیاستمداران فاسد آمریکایی، و میتونن مشکل مذاکره و اینجور چیزها رو حل کنن، مخصوصا با اینکه ترامپ در حقیقت داره میاد که بشینه توی کاخ سفید. خب قضیه خیلی جدی میشه اگه این اتفاق بیفته. حتی اگه ترامپ هم نشه، باز هم یه سری آدمی که قبلا سابقه این مذاکرات رو داشتن باید در جریان امور باشن. به هر حال این هم مال اخبار دولت بود. حالا بریم به سراغ اخبار اربعین. با این ویدیو شروع میکنم اخبار اربعین رو. یه ویدیویی که در فضای مجازی پخش شد نشون میده در منطقه قصر شیرین هم نزدیکای مرز باشماخ ماشین آتش نشانی اون پشت سر داره جنگل‌های مریوان میسوزه و هیچ آتش نشانی نیست، هیچ ماشین آتش نشانی اونجا نیست و این بر این ماشین آتش نشانی داره آب میریزه رو سر زائران که خنکشن. مثلا این خیلی مورد توجه قرار گرفت این ویدیو. و ویدیوی بعدی هم مربوط میشه به رها کردن ظرف‌های یه بار مصرف تو همین بیابون تو طبیعت. در حقیقت ظرف‌های یه بار مصرف می دین اینا جنسایی دارن که خیلی دیرم تجزیه میشه، جذب طبیعت میشه و یک آلودگی بزرگ به وجود آوردن و این هم به هر حال مربوط میشه به بی فرهنگی اسلام که این پیروان این دین مبین یاد نمیگیرن که نظافت کنن و بتونن از این محیط زیست، از این خاک، از این آب حفاظت کنن. اون سرداران سپاهشه که این بلا رو سر منابع آبی کشور دارن میارن، هم جای مهر و پیشونی دارن. این هم پیروان راستین حسین هستن که اینجوری طبیعت رو آلوده میکنن. و اما یه خبر نسبتا جنجالی هم اومد بیرون، اینو با هم گوش بدیم. یه جالبه، یعنی میخوام بهتون بگم که ببینید الان بعد از این 10-12 سال ماجرای راهپیمایی اربعین که اصلا یکم معیارهای سنجش اعتقاد مردم به این شیعه گری و به مزخرفات شیعه بود، الان ببینید به کجا رسیده، ببینید چه اخباری داره ازش میاد بیرون. اینو با هم ببینیم این گزارش رو. یه لحظه
کربلا و نجف شاید شما رو بیاد خود زنی و سیاه پوشی داره گریه بندازه، اما اون چه بسیاری رو با کربلا میکشونه یه چیز دیگه هست. تحقیقات بی بی سی عربی نشون میده که در دوران عاشورا تا اربعین بازار سکس سیغه تو کربلا رواج کم نظیری پیدا میکنه. قوادی شغل پردرآمدی برای بسیاری از روحانیون شیعه در دوران اربعینه. اونو در اطراف اماکن زیارتی دختران نوجوان و کودک رو به زائرین کرایه میدن. بله درست شنیدین، حتی کودکان رو.
شنو مثلا ببینم ده علاش
بس من قدام غيشه
من ورا
عادي متاخذه بس من قدام ماشي لان من قدام احسن تاخذ وجهها
ومن ورا
عادي تسوي
اذا عمرها صغير ماكو مشكله
ماكو مشكله توافق ما هو فقط مداعبة وعدم الدخول عدم الدخول بس ما يعني لا تدخل بها كل شيء سوء بجدا يجوز مع المباشرة من الخلف بعد ذلك الدعبة ما شئت
پژوهشگران بی بی سی در قالب
خب من البته نمیدونم این گزارش رو کجا تهیه کرده ایش واترمارک همیش مثلا لوگویی هم روش نبود به هر حال هستن افرادی که حالا مستقلن یا وابستن دارن از اینجور گزارش ها تهیه میکنن برای آگاه سازی جامعه و اینا خیلی کمک میکنه به نظر من اینجور گزارش ها خیلی کمک کننده است ولی ببینین که راهپیمایی اربعین که اینقدر قبلا سر صدا میشد راجبش به کجا رسیده الان قوادی هم اسم دیگه یه اسم دیگه قبلا میگفتن توی ایران حالا زشته مثل فحشای رکیک هست ولی حالا یه اسم اسلامی مثل که براش پیدا کردن قوادی همون پیمپ هست برای هموطنانم که در آمریکا زندگی میکنن و انگلیسی بلدن پیمپ شغل جدید آخوند شغل جدید که نیست قبلا هم بودن شما برین این کتاب خاطرات های سیاح رو اگر مطالعه کنید توش اشاره میکنه که آخوندها قبلا در زمان ناصرالدین شاه هم این کارو دارن میکنن یعنی آخوند یه موجود بی مصرف واقعا بی مصرف مزره انگله که اینم کارهایی که انجام میده و اینکه بچه 9 ساله رو میفروشن به عنوان برده جنسی استفاده میکنن ازش این هم از آیین اسلام هست پیامبر اسلام کسی که الله اونو انتخاب کرده باش حرف بزنه و پیام خودشو به بقیه انسانها برسونه اون آدم این کارو پایه‌گذاری کرده با دختر 9 ساله ازدواج کرده الان شما خودتون فکر کنید که این مرد 50 ساله 53 ساله با یه دختر 9 ساله آیا این ازدواجه یا اسمش تجاوز جنسیه بگذاریم وارد این مسائل نمیشیم ولی خب دیگه الان جامعه ما داره آگاه میشه دیگه از این تعارفاتو گذاشتن کنار و دیگه وارد این صحبت‌ها نمیشم بریم سراغ خبر بعدی که تعطیلی مؤسسه گوته بود یه سری عکس ازش منتشر شد این عکس‌ها رو براتون میذارم ببینین که قشنگ رسما نیروی انتظامی رفت حالا به چه بهونه‌ای دقیقاً و این کار رو انجام دادن مثلا مؤسسه گوته رو تعطیل کردم مؤسسه که زبان آلمانی تدریس میکردن توش حالا شاید به تلافی تعطیلی مراکز اسلامی جمهوری اسلامی در آلمان حالا اومدن اینو مثل اینکه جاسوس جمهوری اسلامی یه تروریست جمهوری اسلامی رو در آلمان دستگیر میکردن بلافاصله آلمانی رو دستگیر میکردن و اینا رو بعدن معاوضه میکردن مثلا ما هم دیگه از این خبر که بگذریم میرسیم به اعتراضات گسترده پرستاران اعتراضات سراسری که با یه سری اعتصاب و اعتراض شروع شد و بیشتر به این هستش که خب چرا ما حقوقمون رو درست نمیگیریم ولی ریشه این قضیه رو صحبت میکنیم در ادامه اول این ویدیو رو ببینیم با هم این با صدا میذارم براتون خب این روز 27 مرداد در شهر یاسوج بود شهر یاسوج شهر کوچیکه که بافت سنتی داره خیلی شدیدن تا مثلا حتی همین 10 سال پیش تقریبا همه شهر به حکومت وابسته بودن و مذهبی هم بودن حالا نمیدونم الان چجوری شده در 15 سال پیش برحالش هیچ وقت اگه شما 15 سال پیش میگفتی که بعدا ممکنه یه اعتراضاتی ضد حکومتی به هر حتی در همین حد ممکنه در یاسوج ما شاهدش بشیم هیچ کس قبول نمیکرد از شما ولی الان میبینیم که یعنی میخوام بگم اینا نشانه های آگاهی جامعه است جامعه به یه جایی رسه که حقشو میخواد دیگه این تعارفات قبلی رو و اون تعارفات مذهبی رو به خصوص گذاشته کنار این در شهر یاسوج بود که با هم دیدیم و باز دو مرتبه ویدیوی دیگه هست از شهر یاسوج که مردم، یعنی همین پرستاران، اعتراضاتشون ادامه داره در یاسوج. و بعد هم میریم به فردای این روز که اعتراضات مردم در اعتراضات پرستاران در عراک هست. خب مسئول بی اختیار نمیخوام، نمیخوام، اونم که پرستار حق تو فریاد بزن. این پرستار حق تو فریاد بزن تقریبا در همه شهرها این شعار داده شد، مثل میتونم بگم شعار مشترک بود در شهرهای مختلف. خب یاسوج و عراق خیلی گسترده بود اعتراضاتش و ادامه دار تا روز سیوم که من گزارششو اینجا براتون میذارم تو این برنامه، همینجوری ادامه داشت و خیلی هم گسترده بود، خیلی گسترده تر از شاید شهرهای دیگه بود. عراق و مشهد دو تا شهری بود که بیشتر از جاهای دیگه پرستارانش وارد صحنه شدن. و بعد هم اصفهان، فکر کنم روز 29 مرداد دو روز پیش در اصفهان این هم اعتراضات پرستاران در اصفهان بود که دیدین. و بعد از اون هم میرسیم به بوشهر. ببینید حتی شهرهای کوچیک باز پرستاران بوشهر هم وارد صحنه شدن. این هم ویدیویی هستش که اینا دیگه همش دارن با موبایل هاشو میگیرن. حالا هیچ پوشش خبری خبرگزاری های دولتی به این اعتراضات ندادن. و بعد از این ما در هم 29 مشهد 29 مرداد میرسیم به مشهد. در مشهد خیلی اعتراضات گسترده تر بود تقریبا از شهرهای دیگه. گفتم مشهد و عراق از همه جا گسترده تر بود. پرستاران و بیمارستان ها خالی از پرستار شده. یه فیلمی همجوری گرفتن از یکی از بیمارستان های عراق که میبینیم با هم که خالی هست، درمون بخش خالی هست. خب دودش با سو چشم مردم میره، یعنی این که حق حقوق پرستاران درست برداخت نمیشه و اونها باید بیان اعتراض بکنن به این شکل، در نهایت مردم هن که پا بیمارستانی میذارن که درش پرستار نیست و نمیتونن اون سرویسی که باید دریافت کنن رو بگیرن. این هم بیمارستان قائم مشهد هست، تقریبا وضعیت مشابه داره. وقتی که خب اون همه پرستار میرن در این اعتراضات شرکت میکنن، همینجوری میشه دیگه. و این اعتراضات خلاصه ادامه داشت تا همون روز 29 دو مرتبه در آبادان هم مشاهده یه سری اعتراضات مشابه هستیم. باز مرتبه پرستاران دست از کار کشیدن و اومدن دارن شعار میدن، همین پرستار داد بزن حقت فریاد بزن هست شعارشون. و میرسیم به روز 30 مرداد که شاید بیشترین بر اساس فیلم هایی که تا الان اومده بیرون، من نمیدونم روز 31 من دیدم در چند تا شهر اومد ویدیو بیرون، یعنی مال امروز که دیگه موفق نشدم براتون بذارم. روز 30 مرداد در عراق این رو هم با هم ببینیم و بشنویم. تعرفه ما کجاست؟ توی جیبای کیاست؟ یعنی دقیقا مردم میدونن که دارن به چی اعتراض میکنن. یه سری دوز نشستن و دیگه این نیستش که فکر کنین مثلا درن از اون بالا فقط میدونی، همینجوری این دزدا اومده رسته پایین تا اینکه واقعا پول دیگه رسما از جیب حتی پرستارها و دکترها هم در میارن. و این چیز تازه‌ای نیست، یعنی جمهوری اسلامی از همون بهمن 57 که مسرکا شروع کرد، افتاد به جون تمام کادرهای پزشکی، همه نقاط. یعنی شما ببینین از 57 تا از 58، از 58 تا حالا، از فروردین 58 تا امروز، امروز که 45 سال، نزدیک 46 ساله که داره از عمر این حکومت میگذره، در یک مورد ببینین که جمهوری اسلامی اومده یه قانونی یه جایی به نفع یه صنفی رفته، به نفع مثلا پرستاران، دکترها، مهندسین، کارگران، معلمین، هیچ شغلی صنفی رو شما پیدا نمی‌کنی. راننده های کامیون، راننده های تاکسی، هیچ جایی نیستش که شما پیدا کنی ببینید بگی آقا در این 45 سال وضع اینا بهتر شده، به اینا بیشتر رسیدن. چرا؟ وضع دزدا، هر کس که دزدتر و شیادتر و چاپلوس‌تر بود وضعش بهتر شد، ولی هر کس که خواست با وجدانش زندگی بکنه بدبخت و بدبخت‌تر شد. و این به خاطر اینکه ما اجازه دادیم دیگه. حالا الان ریشه این دزدی‌ها در بیت زهاک در خیابان پاستوره، ریشه اینا اونجاست و فقط یه اعتراض هماهنگ و همگانی در اونجاست که به نتیجه میرسه. وگرنه این شعارها و این اعتراضات رو گستردم در نهایت میرن چند تا اون آدمایی که اومدن اینا رو با هم هماهنگ کردن و میگیرن و تهدیدشون میکنن با همون کارهایی که قبلن، که هم بلایی که سر معلم آوردن، هم بلایی که سر راننده آوردن رو سر پرستاران هم میارن. یعنی مسیر اینجوریه مگر اینکه ما خود به خودمون بیایم و البته نیروهای امنیتی، نیروهای نظامی هم باید بفهمن که جمهوری اسلامی دود شوشش اونها هم میره. همین پرستاران تا این شعار جالبی میدادن، من حالا بگم پیدا نکردم که بذارم توی این ویدیوهای امروز، که میگفتن آقا نیرو انتظامی نوبت شما هم پاد به بیمارستان میافته، شما زیر دست پرستارا میفته، وقتی پرستار نیست اونجا خب شما بچه تو هم اینجا ممکنه از دست بره، فامیل تو هم اینجا از دست میره، عزیزان تو هم اینجا از دست میره وقتی کادر درمانی درست حسابی نیستش در این بیمارستان ها. و این ریشه قضیه فساد حکومت ولایت فقیه که در رأسش ولایت فقیه یک آخوند بی سواد، پیرمرد بی سواد نشسته اونجا و همه این سیستم رو داره کنترل میکنه دیگه. بعد رو خودمون حساب کنیم، بعد دیگه گذشت، چقدر میخوایم وایسیم ببینیم اینا عوض میشن یا اینکه از خارج کمک میشه، اون یکی اینا رو تهدید میکنه باعث میشه اینا کار درست، نه اینا همینن که میبینید یه مش دزد بی سوادن که همینجوری کشور رو دارن میچرخونن و بهتر از اینم نمیشه، بدتر میشه که بهتر نمیشه. بریم ویدیوهای بعدی رو ببینیم. در عراق چند تا ویدیو هست، این اولیشو با صدا ببینیم که باز اومدن دو مرتب دست کنن. خب ویدیوی بعدی باز همین داستان هست، فقط چقدر از ببخشید دیگه، من اینجا ذره مشکلات تکنیکال داریم بعضی وقتا. این هم دو مرتبه ادامه اعتراض باز در نه ببخشید این در عراق رو براتون آوردم، در عراق که جمهوری اسلامی نمیتونه از پس راضی کردن مردم بر بیاد دیگه، انقدر این فسادها به یه جایی رسیده که نمیشه و راهش اینه که این حکومت باید بره، راهش اینه که جمهوری اسلامی از اساس باید تموم بشه و بیت ضحاک باید فتح بشه، جور دیگه اوضاع بهتر نمیشه. در اهواز هم جلوی فرمانداری اهواز پرستاران جمع شدن. این یک کار موثرتر و مفیدتری بود. ما قبلا با سروان کرمی زندن برنامه داشتیم و ایشون هم گفتن که فرمانداری اون محلیه که میشه مطالبات رو به یه جایی رسوند.
پرستار سلامت حمایتت میکنیم،
پرستار سلامت حمایتت میکنیم، پرستار سلامت حمایتت میکنیم.
پرستار بیدار است از تبعیض بیدار است،
پرستار بیدار است از تبعیض بیدار است.
عراقی هست اگه اشتباه نکنم، شاید هم در مشهد هست. اینم عکس هست، باز شده خب این هر روز هم حالا ادامه اگه داشته باشه، این هر روز خب شکلش عوض میشه، رشد میکنه، ولی گفتم در نهایت باید بره تبدیل بشه به اعتراضات خیابونی. بقیه اقشار جامعه باید بپیوندن به این اعتراضات و مطالبه اصلی رو بخوان. مطالبه اصلی پایان جمهوری اسلامی. تا جمهوری اسلامی به پایان نرسه این اعتراض، یعنی مردم به حقشون نمیرسن، نه پرستاران به حقوقشون میرسن، نه کشاورزان به حقوقشون میرسن، نه هیچ قشر دیگه. و بعد میریم به سراغ بله بازم پرستاران، فکر میکنم بازم در مشهد هست. ویدیویی که دیدیم مال دیروز بود و اینم باز شهر مشهد بود. پرستار نباشه سیستم اصلا میپاشه. و در مشهد یه زد و خوردی هم صورت گرفت بین نیروهای انتظامی و و گفتم رسانه ها هیچ پوششی ندادن، رسانه های حکومتی، این همه سایت های خبری هستن، ایسنا، ایرنا، نمیدونم مهر، خبرگزاری مهر، خبرگزاری فارس، هیچ کدوم اصلا انگار نه انگار که همچین اتفاقی افتاده. صدها خبرنگار تو این رسانه ها مشغول به کارن. فقط یه خبری فکرم پریروز یا دیروز خبر آنلاین منتشر کرد، اونم از قول اونم رئیس اتحادیه پرستاران و اینا، باز دو مرتبه یک خبر حکومتی. سایت اعتماد هم دو مرتبه این خبر رو کار کرد، ولی خیلی خیلی با احتیاط، خیلی کمرنگ به این خبرها پرداختن. در صورتی که دیدین اعتراضات خیلی گسترده بود. این هم خبریه که فکر میکنم سایت ایسنا زد که اعتصاب پرستاران به تهران هم رسید. نه، روزنامه شرق این خبر رو زد در سایتش، البته که این به تهران هم رسید. حالا من ویدیوشو ندیدم راستش بخواییم. خواستم اینو بگم که خبرگزاری حکومتی خیلی کم پرداختن به این، اصلا نپرداختن تقریبا. و اما هم به موازات این در عسلویه، در عسلویه هم که بینید بسیار تأسیسات نفتی از پالایشگاه پتروشیمی اونجا هست و اونجا هم اعتصاب و اعتراض کارکنان یکی از پشمی ها به خیابان آورده شد. با هم میبینیم اون ویدیوشو که این اعتراضات باز دو مرتبه این تقریبا حالت صنفی داره، یعنی شعارهایی که داده میشه شعارهای صنفی است و اینا ویدیوی دیگری هست از همون اعتراضات زر از نمایی نزدیکتره و کارمندان کارکنانان که خب چرا حقوقشون نمیگیرن. ببینید این واقعا نهایت ظلم و بیرحمیه. این پتروشیمی ها، این پالشگاه ها سود دارن، اینا ضرر نمی کنن که، مخصوصا اوناشون که دارن صادرات میکنن سود دارن. حالا در برنامه اپوزیت، گزارش اپوزیتی قبلی من گفتم که بنزین وقتی دارن میدن دارن با ضرر میفروشن، بنزین با لیتری 3000 تومان با ضرره، اونم باز به خاطر دزدی هایی که خودشون در سطوح دیگه دارن انجام میدن، نمیتونن قیمت بنزین بالاتر ببرن چون میدونن مردم نمیتونن از پس پرداخت مثلا بنزین لیتری 3000 تومان بر بیان، میان اعتراض میکنن و کار سخت‌تر میشه، برای همین مجبورن بنزین با ضرر بفروشن، ولی دودش باز میره تو چشمی که تو چشم کارکنان این پتروشیمی یا همین کارمند پتروشیمی یا همین کارمند حتی کارگری که روی سکوهای نفتی کار میکنه چند صد کیلومتر اون طرفتر توی جنوب خلیج فارس اگه برای اماراتی ها کار کنه یا برای قطری ها کار کنه ده ها برابر بیشتر حقوق میگیره. این چرا باید اینجوری بشه؟ همون نفته، همون گازه و همون تکنیک ها داره استفاده میشه، همون زحمت داره کشیده میشه توسط این کارمندان و کارگران، ولی این بعد یک دهم حقوق بگیره. چرا؟ چون یک آخوند در رأس سیستم و یک حکومت آخوندی داره این کشور رو میچرخونه و این ظلمیه که به تمام اقشار جامعه داره میشه. حالا از این که بگذریم میریم به سراغ اعتراضات دیگه‌ای که داره انجام میشه، از جمله در تبریز مالکان اراضی خاوران، حالا دو مرتبه یک زمینخواری حکومتی دیگه در تبریز شده و مردم اومدن اعتراض کردن و این هم خواستم ببینین، یعنی ببینین که در جای جای ایران شهرهای مختلف با انگیزه های مختلف مردم دارن اعتراض میکنن به تمامیت جمهوری اسلامی. فقط هنوز شعار ضد حکومتی هنوز حداقل شنید توی فیلم هایی که اومده بیرون من ندیدم توش باشه، ولی میرسه به نظر من به اونجا. یکی دیگه از این اعتراضات که تقریبا شبیه به اعتراضات تبریزه در استان کوهکیل و بویراحمد فکر کنم شهر کرد بشه فکر میکنم، و باز دو مرتبه همین اعتراضه به واگذاری مدیریت دنا هست. شرکت دنا مدیریتش رو جابجا کردن و این باعث شده که یک اعتراضاتی انجام بشه اونجا و گفتم با انگیزه های مختلف در شهرهای مختلف در اعتراضاتی انجام میشه. پالایشگاه بوشهر، پالایشگاه فجر جم که در شهر بوشهر است، دوشنبه 29 مرداد باز کارکنانش اومدن اعتراض کردن، دست به اعتصاب اعتراض زدن. اینا باید به هم وصل شه دیگه. در استان اصفهان باز ما شاهد در شهر میمه استان اصفهان شاهد یک اعتراضات گسترده هستیم. باز هم یه مصوبه یه قانونی گذروندن که مردم رو عصبانی کرده و مردم به خیابان آمدن که اعتراض خودشون رو نشون بدن. گفتم اینا رو فقط دارم نشون میدم که ببینین که در شهرهای مختلف ایران داره اعتراضاتی انجام میشه. خب این گزارش اپوزیتی ششم بود. در پایان فقط میخوام بگم که خب ما از ابتدا که من برنامه اپوزیت رو شروع کردم بعد از 3 سال بالاخره اومدم و از شما درخواست کمک کردم و با همون کمک ها برنامه ادامه پیدا کرد و هنوزم چیزی عوض نشده. همچنان به کمک های شما احتیاج دارم، به خاطر اینکه با درآمد یوتیوب و اینجور چیزا نمیچرخه واقعا انجام این ادامه این کار خیلی خیلی سخت. من تا اونجوری یعنی همین الانم با سختی ادامه دادم آوردم، به خاطر اینکه فکر میکنم که ارزشو داشته و داره، هنوزم معتقدم، ولی خب بالاخره باید بشه. خلاصه خواهش میکنم که کمک رسانی به اپوزیت رو از یاد مبرید و همین. این هم مال برنامه امروز و امیدوارم که بتونم هفته ای دو سه تا از این گزارش اپوزیتی ها براتون تهیه بکنم. اخبار زیادی در راهه. به نظر من ایران آبستان حوادث زیادی هست و تجربیات اعتراضات و خیزش های قبلی هم اضافه شده به کوله بار فعالین سیاسی، فعالین مدنی، اجتماعی تا بتونن به یه جایی برسونن این اعتراضات این دفعه. و راهش هم فقط بیت ضحاک و بس. یعنی این حکومت عقب نشینی نمی کنه. اینجوری نیستش که حکومت بیاد رفتارش رو عوض کنه، یه امتیازی بده به مردم. اینطوری نیست. در کلی اگرم موقتاً یه امتیازی بده برای چند ماه، دو مرتبه باز برمیگرده به تنظیمات کارخانه. راهش اینه که اصل قضیه ریشه کنده شه. و الان هم با اندازه کافی آدم تحصیل کرده، باهوش، آدم کننده، مدیر با وجدان، مدیری که بتونه کاری رو انجام بده، هم دانش رو داشته باشه هم وجدان رو داشته باشه، هست. هم در خارج هم در داخل فرقی نمیکنه، هر دو جا هست. من میبینم اینجا در بین هموطنانمون، حالا من در خارج رو دارم میبینم که چه انسانهای فرهیخته با توانایی هستن. اگر شما در اپوزیسیون نمیبینینشون هم دلیل خودشو داره، چون اپوزیسیون کلن تقلبی هست و قرار نیست این اپوزیسیون مردم ایران نجات بده. فرقی نمیکنه، از تمام طیفاش رو بهتون میگم، تمام اینا رو من از نزدیک دیدم و من به این نتیجه رسیدم که این اپوزیسیون قرار نیست کاری انجام بده. همین برنامه اپوزیت، همین کانال اپوزیت که شما میبینید، مقایسه کنید برنامه‌هایی که در این کانال منتشر شده با بقیه کانال‌هایی که مثلا وابسته به اپوزیسیون هستن، نمیبینید چی شبیه به این. و یعنی از نظر شدن شدنی بوده، تازه اگه امکانات اونها بود خیلی بهتر و گسترده تر میشد انجام داد این کارها رو، که نکردن. اینو دیگه تقریبا مردم داخل ایران که میتونم بهتون بگم که 90% به بالا به این نتیجه رسیدن که از این اپوزیسیون کاری انجام نمیشه، آبی گرم نمیشه و بر رو خودشون حساب بکنن. هموطنان دیگه ای هم که انرژیشون رو دارن مصرف میکنن در این گروه های اپوزیسیون، بعد به خودشون بیان، بعد یه هم برگردن به گذشتهشون نگاه بکنن، ببینن حاصل فعالیتشون، حاصل این که عمر خودشون و وقت خودشون این سالها در این کار گذاشتن به کجا رسیده، چی بوده، دستاوردش چی بوده، چی به دست آوردن، چی برای ایران به وجود اومده. اصلا میتونن برگردن بگن آره مثلا 3 سال پیش این کار کردیم این نتیجه رو داشت، 2 سال پیش این کار کردیم این نتیجه رو داشت. این کمک رو به آگاه سازی مردم یا به رشد اعتراضات انجام دادیم. اونجا که من میبینم نبوده همچین چیزی و دیگه بعد به خودشون بیان و سعی کنن مستقلا وارد عمل شن، کمک کنن به مردم داخل هر جوری که میتونن. به نظر من در وهله اول بعد همدیگه تا اونجا که میتونیم آگاه کنیم که پرستارا تنها نمونن، کارکنان پتروشیمیا تنها نمونن، کارگران پالایشگاه و شرکت های نفتی تنها نمونن وقتی میان اعتراض میکنن، کارگران فولاد خوزستان تنها نمونن. نه، بعد مردم بیان بپیوندن به این اعتراضات. یا 2 سال پیش که دو جنبش مهسا امینی از مدرسه ها و دانشگاه ها شروع شد، خب بازنشستگان، همین پرستاران، دکترها، همه داره بهشون ظلم میشه، خبری ازشون نبود. چرا؟ چون آگاه سازی درست انجام نمیده، چون رسانه های فارسی زبان مشغول سرگرم کردن مردم هستن و هی امید واهی میدن و خوشبختانه الان مردم ایران از اون چیزا هم گذشتن. حالا من امیدوارم که بتونیم واقعا این دفعه به جایی برسیم. همه باید دست به دست هم بدیم، همه باید به هم کمک کنیم. از این بحث های نمیدونم حزبی و چپ و راستی باید بگذاریم. نه، ما یه ایران داریم، باید بریم این ایران رو آزاد کنیم و مردم ایران رو و مردم ایران صاحب این کشور هستن. ما هممون صاحب این کشور هستیم و بتونیم کشورمون رو آزاد کنیم، پس بگیریم و بتونیم خیلی قشنگ و خوب مثل مردم ژاپن زندگی کنیم، مثل مردم کشورهای موفق راحت زندگی کنیم، چیزی کمتر نداریم از اونا. به امید دیدار تا برنامه بعد، بدرودتون.